This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
سلام، این 37th آلبومه. من بردیا برجسته نژادم و این قسمت پادکست آلبوم اوایل اسفند ماه 1402 منتشر میشه. توی پادکست آلبوم من داستان ساخت و انتشار آلبوم‌های مهم و تاثیرگذار تاریخ موسیقی از آرتیست‌های شاخص و جریان‌ساز رو براتون تعریف میکنم. این پنجمین قسمت از سریال مربوط به گروه نیرواناست. طبیعتاً باید 4 تا قسمت قبلی رو گوش کرده باشین که رسته باشین اینجا. اگه هنوز اونا رو نشنیدین، همینجا نگه دارین، برین اونا رو گوش کنین تا دوباره برسین اینجا. اون 3 تا مورد رو هم که خودتون میدونین دیگه. اول اینکه ویدیوهای تکمیلی مربوط به سریال نیروانا رو توی یوتیوب ببینین که بهتر و کاملتر بفهمین قضیه از چه قرار بوده. تا الان 4 تا ویدیو داشتیم. 2 تای اولو که قبلا گفتم بهتون، 2 تا ویدیو هم داریم که واسه تکمیل محتوای قسمت قبله. اول اینکه قضیه گیتار شیکوندنای کرت کوبین توی کنسرت چی بود که کلی از ویدیوهای خلبازیاش رو هم میتونین ببینین توش. و دوم این که توی تور اروپای نیروانا تو سال 1989 چه اتفاقایی افتاد که کرت تصمیم گرفت واسه همیشه موسیقی رو بذاره کنار. این پس از این. دوم این که توی وبسایت فروش محصولات پادکست آلبوم که لینکش رو توی توضیحات و سوشال میدیای پادکست گذاشتم، همه چیزای مربوط به نیروانا، تیشرت و هودی و پولیور و پیکسل و ماگ رو با 12% تخفیف میتونین بخرین که طرحهای جدیدم البته اضافه شده. و سوم این که شنیدن این سریال واسه بچه ها مناسب نیست. یه چک بکنیم با هم ببینیم چطوری رستیم اینجا. گروه نیروانا با کرت کوبین خواننده و گیتاریست، کریس نووسلیچ بیسیست و چد چنینگ درامر اولین آلبومش رو به اسم بلیچ با کمپانی ساب پاپ و یه تهیه کننده به اسم جک اندینو تو سال 1989 منتشر کرد. بعد از ضبط آلبوم هم یه گیتاریستی به اسم جیسون اورمن به ترکیبشون اضافه شد و گروه واسه یه مدتی شد 4 نفره. که جواب نداد و بعد از یه مدتی اخراجش کردن و دوباره شدن همون 3 نفره. موقعی که اینا میخواستن آلبوم دومشون رو ضبط کنن، ساب پاپ دیگه نمیخواست با جک اندینو کار کنه، پس رفت سراغ یه تهیه کننده جدید به اسم بوچویگ. بچه‌ام رفتن ویسکانزین توی استودیوی اسمارت که واسه خود بوچویگ بود، چند تا آهنگ جدید واسه آلبوم دومشون ضبط کردن و قضیه یه طوری جلو رفت که کرت و کریس احساس کردن با چد چنینگ هم دیگه نمیتونن کار کنن. اون رو هم اخراج کردن و شدن 2 نفره. یه مدتی درامر گروه مادهانی اومد کمکشون، دل کراور گروه ملوینز هم چند تا اجرا همراهیشون کرد تا اینکه بالاخره با یه درامر کار درست به قول خودشون بچه دل کراور آشنا شدن به اسم دیو گرول. ازش تست گرفتن و کلی باش حال کردن و اینطوری شد که ترکیب نیروانا دوباره شد 3 نفره با کرت کوبین و کریس نووسلیچ و دیو گرول. تامین واسه ساخت آهنگای بیشتر برای آلبوم دوم دوباره شروع شد، البته با توجه ویژه روی موسیقی پاپ که بتونن به فروش بیشتر و پخش از رادیوها برسن. این وسط هم کم کم مشکلاتشون با کمپانی ساب پاپ هی درشت و درشتر شد تا جایی که احساس کردن واسهش باید یه فکری بکنن. بریم که بشنویم بقیه داستانو. گروه نیروانا بخش 5، بگذار بالهای کثیف را بچینم.
As a friend, as I know now.
اسپانسر این قسمت دنونه، همون برند بزرگی که ما تو ایران با دنت میشناسیمش. البته که دنون تو ایران دنته، وگرنه تو دنیا 100 تا برند داره. دنت میشه بزرگترین برند محصولات خوشمزش. برندهای جهانی دیگه مثل اکتیویا و آپتامیل هم واسه دنونن. دنون تو ایران داره دقیقاً همون ماموریت و هدف دنون بزرگ رو دنبال میکنه، یعنی تامین سلامتی با غذا واسه بیشترین افراد ممکن. قضیه دنون و سلامتی جسمی و روانی رو که قبلا گفتم براتون، اما دنون کلی مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی هم واسه خودش تعریف کرده. با این نگاه که مسئولیتش پشت در کارخونه تموم نمیشه، که در برابر همه خودشو مسئول میدونه. وقتی میگم همه، منظورم واقعا همه است، از مصرف کننده ها تا تامین کننده ها، از کارمندای خودش تا سهامدارا، از جامعه تا محیط زیست. دنون الان 104 سالشه، ولی داره خیلی جلوتر از ساختار و روش‌های سنتی عمل میکنه. جزء بزرگترین شرکت‌های دنیاست، اما فقط فروشنده محصولات غذایی نیست. اینا که خیلی‌ها هستن. دنون میخواد عادت‌های خوردن و نوشیدن سالم‌تر هم ایجاد کنه که نشون بده یه چیزی که خوشمزه است میتونه سالم و مفید هم باشه. که مهمه که مواد اولیه‌اش چطوری از کجا تامین میشه، که چه کسایی تحت چه شرایطی دارن درستش میکنن، که همین چیزا چقدر میتونه روی محیط زیست تأثیر داشته باشه. به همه اینا میگن پایداری یا سستینبیلیتی، یعنی چجوری کار کنیم که کمترین رد پا رو روی زمین و زندگی ساکنینش بذاریم و چطوری مهرامونو بچینیم که بدون اینکه چیزی رو خراب کنیم بتونیم تو آینده‌ام با همین فرمون ادامه بدیم. فکر نکنید یه همچین چیزی فقط واسه دنانه ها. اکثر شرکت های بزرگ و معتبر دنیا الان خیلی وقته که دارن رو همین مفهوم پایداری کار میکنن. دنون هم یکی از همین شرکت هاست که میدونه واسه اینکه بتونه همینطوری موفق ادامه بده، لازمه که حواسش به خیلی چیزا از جمله زمین و همه موجوداتی که دارن توی زندگی میکنن باشه. جلوتر بیشتر این موضوع رو باز میکنم. اسپانسر این قسمت دنون. نیروانا قبل از اومدن دیو گرول و موقعی که چد چنینگ درامرش بود، 7 ترک جدید به تهیه کنندگی بوچویک واسه آلبوم دومش ضبط کرد. برنامه هم این بود که بعدن چند تا آهنگ دیگه هم به اینا اضافه بشه و بشه آلبوم دومشون با کمپانی ساب پاپ. منتها آروم آروم مشکلای گروه با ساب پاپ داشت هی پررنگتر و گنده تر می شد. با اینکه آلبوم بلیچ فروشش واسه یه گروه تازه کار شبه زیرزمینی که داشت با یه کمپانی کوچیک مستقل کار میکرد نسبتاً اوکی بود، اما همچنان ساب پاپ نیروانا رو ول کرده بود، چسبیده بود به گروه های جدیدتری که پیداشون میکرد. واسه نیروانا نه وقت میذاشت، نه انرژی، نه پول. ساب پاپ حتی نکرد ساده ترین کاری که یه کمپانی موسیقی بعد از انتشار یه آلبوم باید بکنه، یعنی جور کردن یه مصاحبه کوفتی رو واسه گروه انجام بده که حداقل خودشون بتونن آلبومشون رو پروموت کنن. بعد از یه مدتی آلبوم بلیچ نایاب شد. همه نسخه‌هاشو خریدن ملت. اما ساب پاپ لعنتی به جای اینکه یه پولی بذاره و دوباره از آلبوم بزنه و پخشش کنه، یه طوری قضیه رو رها کرده بود و چسبیده بود به پروژه‌های دیگه‌اش که نیروانا واقعا احساس یتیم بودن می‌کرد. هر اجرایی که می‌ذاشتن، یه عده میومدن سراغشون، می‌گفتن آقا ما نمیتونیم آلبوم پیدا کنیم، از کجا باید بخریمش؟ این بدبختام نمی‌دونستن چی باید جواب بدن. هر بار که از کرت می‌پرسیدن بلیچ رو بعد از کجا بخریم، به روی خودش نمی‌آورد که چیزی شنیده. هفت جد آباد پویت و پونمن رو می‌شست مینداخت رو بند. بعد از عصبانیت می‌رفت یه وری خودشو گم و گور می‌کرد که ملت نتونن پیداش کنن. اینو واقعا نمیفهمیدن ساب پاپ چرا همچین میکنه. میگفتن مگه ما خار داریم؟ زیر بغلمون بو میده؟ ارث پدرشون رو خوردیم؟ قازشون رو گرفتیم؟ اردکشون رو ول نکردیم؟ چرا هیچ کاری نمیکنن برامون؟ جواب سوالشون خیلی ساده بود. واسه اینکه ساب پاپ بلد نبود باید چی کار کنه. این کار نبودن. لیبل داشتن کار راحتی نبود. هنمن و پویت فکر میکردن همین که یه چیزایی سر در میارن کافیه. ولی واقعا تخصصشون نداشتن. سابقه شون اصلا یه چیز دیگه بود. معیاراشون واسه مشخص کردن مسیرشون غلط بود. اینا فکر میکردن درستش اینه که به جای اینکه همه تخم مرغاشون رو بذارن تو سبد یارتیست، باید همینطور بگردن گروه پیدا کنن بیارن تو زیر مجموعه خودشون. فکر میکردن اینطوری بزرگتر، در نتیجه پولدارتر میشن. اگه یادتون باشه گفته بودم بهتون که کمپانیای مستقل کوچیک خیلی کار پر ریسکی داشتن، چون پولشون محدود بود بعد قشنگ مطمئن می‌شدن که می‌خوان روی چه آرتیستی سرمایه گذاری کنن. همین کمپانی ساپاب روی گروه گرین ریور قمار کرده بود و باخته بود. از این اشتباهشون درس گرفته بودن، منتها درسی که گرفته بودن هم اشتباه بود. اینا به جای اینکه یه راهی پیدا کنن که بتونن آرتیست مطمئن‌تری رو انتخاب کنن، به جای اینکه وقت و انرژی و پولشون رو بذارن روی یه اثر از یه آرتیست، همینطور کیلویی هفته یه چیز جدید منتشر می‌کردن. بعد به جای اینکه پروموتش کنن و روش مانور بدن، ولش می‌کردن به امون خدا، می‌رفتن سراغ یه چیز جدید. با این سیستم اشتباهشون اینا نه تنها پولدار نشدن، بلکه وضعیتشون یه طوری شد که خرجشون خیلی بیشتر از دخلشون شد، جوری که دیگه وسطای تابستون 1990 ساپاپ به کل شهر بدهکار بود و رسیده بود به مرز ورشکستگی. هنمن و پویت مونده بودن که قضیه رو چطوری باید جمع کنن، تا اینکه یه فکر عجیبی به ذهنشون رسید، اینکه واسه کم کردن هزینه ها برن واسه انتشار کارای بعضی از آرتیستاشون از جمله نیروانا یه قرارداد جانبی با کمپانیای دیگه ببندن. یعنی چی؟ یعنی به جای اینکه خودشون خرج کنن و آلبوم منتشر کنن، کار رو بدن به یه کمپانی دیگه، خودشون یه سهمی از سود بردارن، آوتسورس کنن یه جوری کار رو. یه چیزی بود ولی اینکه یه همچین کار رو نمیتونستن یواشکی و بدون اینکه صداش در بیاد انجام بدن. توی قراردادشون پیشبینی همچین چیزی رو نکرده بودن، یعنی بعد از آرتیستا اجازه میگرفتن. پس اومدن وکیلشون رو فرستادن که دونه دونه بره سراغ گروه ها و باشون صحبت کنه و ازشون امضا بگیره که اوکیان با همچین چیزی. وکیل دوره افتاد و با همه اونایی که نشون کرده بودن صحبت کرد و با همه به توافق رسید، بجز با نیروانا. کرت و کریس گفتن که قضیه جدی‌تر از اونیه که وکیل داره نشون میده، واسه همین باید بیشتر روش فکر کنن و بعدن خبر میدن خودشون. نکته این بود که اینا دیگه فهمیده بودن نمیتونن به ساپاپ اعتماد کنن. اینکه وقتی ساپاپ نمیخواد حتی یه تخم مرغ بذاره تو سبد نیروانا، اصلا اینا چرا باید سبدشون رو بذارن جلوی ساپاپ؟ کرت و کریس نشستن با هم صحبت کردن، به یه نتیجه مشترک رسیدن، اینکه اگه قراره ساپاپ واسطه باشه که آلبوم ما رو یه کمپانی دیگه منتشر کنه، چلاقیم مگه؟ واسطه رو حذف میکنیم، خودمون میریم با یه کمپانی دیگه کار میکنیم. پس نیروانا بدون اینکه به ساپاپ چیزی بگه، افتاد دنبال اینکه یه کمپانی جدید واسه انتشار آلبوم دومش پیدا کنه. با چند نفر صحبت کردن و چند تا قرار گذاشتن. تازه اینجا بود که یه چیز مهمی رو فهمیدن، اینکه اون موقعی که هیگیر میدادن به ساپاپ واسه بستن قرارداد، حالا همون قرارداد دست و بالشون رو بسته و اجازه نمیده که به همین راحتی ها بگن خدافظ، ما میخوایم بریم با یکی دیگه کار کنیم. چطوری میشد اون وقت؟ یعنی هیچ رای نداشت؟ چرا؟ کاری که نیروانا باید میکرد این بود که بیخیال کمپانیای کوچیک و مستقل بشه، بره سراغ کمپانیای بزرگ و گردن کلفت و پولدار. واسه چی؟ واسه اینکه نیروانا رسما و طبق قرارداد واسه ساپاپ بود. پس بعد یه کمپانی پولدار میومد که اینا رو درسته با قراردادشون از ساپاپ بخره. کمپانی مستقل کوچیک خودشونو به زور جمع میکردن، چه برسه به اینکه بتونن یه پول قلمبه بدن به یه کمپانی مستقل کوچیک دیگه. پس یعنی نیروانا یه جوره خورد به بنبست. راضی کردن یه کمپانی بزرگ به این راحتی‌ها نبود. راضی کردن که حالا هیچی، اصلا اینکه بتونن برسن به یه کمپانی بزرگ که باش حرف بزنن و بخوان راضیش کنن، خودش یه پروژه بود. هر راهی که به ذهنشون رسید و امتحان کردن. دنبال آشنا گشتن، دمو فرستادن، رفتن دم در کمپانی‌ها واستادن، هیچکی ولی تحویلشون نگرفت. همینطور درگیر بودن که یه سوراخی پیدا بکنن. از اون ور ساپاپ هم هی بهشون زنگ میزد که اینا بیان اون برگه رو امضا کنن. اینا میپیچوندن، جواب تلفنشون رو نمیدادن. قضیه لو رفت ولی بعد از 2-3 هفته خبر به گوش پویت و پونمن رسید که نیروانا میخواد شما رو بپیچونه و داره دنبال یه کمپانی جدید میگرده. خیلی ناراحت شدن. فکر نمیکردن همچین اتفاقی بیفته. پویت خودش شخصا بلند شد رفت خونه کرت که باهاش صحبت کنه. 5 ساعت حرف زد. هر چی وعده تو دنیا بود رو به کرت داد. گفت یه قرارداد بهتر و محکمتر و پرپولتر و آزادتر می‌بنده باهاشون که راضی بشن. کرت واقعا تحت تأثیر قرار گرفته بود. یه چیزی که جالب بود این بود که کرت واسه اولین بار داشت پویت رو به شکل یه آدم می‌دید. تا اون موقع پویت به نظرش یه هیولا بود که هر وقت باش برخورد کرده بود احساس کرده بود داره به شخصیت و شعورش توهین میشه، که تو چشم پویت اینا یه مش بچه دهاتی‌ان که از ابردین بلند شدن اومدن سیاتل، فکر کردن خبریه. اما اینجا روی این مبل داغون توی این خونه کثیف انگار واسه اولین بار پویت کرت رو میفهمید، به حرفاش گوش میداد، دغدغه‌هاش براش مهم بود. کرت دید واقعا هیچ جا بهتر از ساپاپ نیست براشون. نگاهشون یکی بود، هدفشون یکی بود. درسته که از لحاظ بیزنسی کارگره خورده بود، اما از لحاظ هنری قشنگ هم دیگر رو میفهمیدن. اون روز کرت به پویت قول داد که با کریس صحبت کنه و نتیجه رو خیلی زود بدون پیچوندن و تلفن جواب ندادن بهشون بگه. دو روز بعد نکرت، بلکه کریس زنگ زد به ساپا. بدون تعارف، خیلی قاطع و محکم برگشت گفت کرت همه چیزایی که بهش گفته بودین رو تعریف کرد برام. دوتایی کلی حرف زدیم و تصمیممون رو گرفتیم. ما میخوایم از ساپا بریم. اسپانسر این قسمت همچنان دنونه. ما به اینجا رسیدیم که دنون خیلی به ساستینبیلیتی یا همون پایداری اهمیت میده. نکته جالبش واسه مایی که تو ایرانیم اینه که دنون لبنی پارس سر رسیدن به همون هدفهای دنون گلوبال تونسته یه سرتیفیکیشنی بگیره، همون گواهی نامه، به اسم بی کورپ. چرا مهمه که دارم اسمشو میگم؟ چون بی کورپ مهمترین و معتبرترین گواهی نامه یه که یه کمپانی میتونه بگیره که بتونه ادعا کنه که چقدر به مسئولیت اجتماعی و زیست محیطی اهمیت میده، چقدر سر این چیزا شفافه کاراش، چقدر دنبال بهبود مستمره. بی کورپ فراتر از یه گواهی نامه است، یه جنبش جهانیه، یه حرکتیه که شرکت‌های بزرگ با هم متحد شدن تا از کسب و کارشون به عنوان یه نیرو استفاده کنن واسه رسیدن به چیزی که برای همه خوب باشه، یعنی همون چیزی که اول اپیزود گفتم، مسئولیت در مقابل همه و نفرسوندن به همه. من واسه که خودم بفهمم قضیه چیه از بچهای دنون پرسیدم که الان شمایی که بی کورپ دارین رو چیاتون مثلا تأثیر گذاشته. جوابشون این بود روی محیط زیست و مشتری‌ها و جامعه و پرسنل و مدیریت کلان. پرسیدم چرا گرفتنش سخته؟ گفتن چون یه سازمان غیر انتفاعی و بی‌طرف که این گواهینامه رو صادر می‌کنه میاد یه سری سوال خیلی سخت و جدی می‌پرسه. چند تا استاندارد همچین محکم تو همون حوزه‌ای که گفتم هم می‌خواد که باید با سند و مدرک بهشون ثابت بشه که رعایت میشن. یه نکته هم بگم که دنون لبنی پارس اولین و تنها شرکتیه تو ایران که تونسته این گواهینامه رو بگیره. اینکه دنون تاکید داشت که من توی حرفم حتما بی کورپ رو توضیح بدم که شاید یه سری از شرکت‌ها تشویق بشن که برن دنبالش، به نظرم خیلی ارزشمنده. چون خیلی از شرکت‌های ایرانی اصلا نمیدونن یه همچین چیز جهانی و مهمی با همچین هدفی وجود داره. دنون و بی کورپ یه رویای قشنگ دارن که یه جورایی همه باید ازش الهام بگیریم. میگن که رویای ما اینه که یه روزی همه شرکت‌ها نه فقط واسه بهترین جهان بودن، بلکه واسه بهترین برای جهان بودن با هم رقابت کنن. اسپانسر این قسمت دنون. بچه‌ها همینطوری میگشتن دنبال یه کمپانی که زورش برسه اینا رو از ساپاپ بخره. درسته که ساپاپ راضی نبود، اما پویت و پونمن یه طوری لنگ پول بودن که اینا مطمئن بودن اگه یه پیشنهاد خوبی بهشون بشه، نیروانا که هیچی، همدیگه رو هم میفروشن. قضیه ولی باز به این راحتی ها نبود. کرت و کریس هم این کارو نبودن. نه بلد بودن، نه سر در می آوردن، نه ارتباطشو داشتن، نه اصلا میتونستن توی اون همه اجرا و تمرین براش وقت بذارن. یکم طول کشید تا عقلشون برسه به اینکه چیکار باید بکنن. اینکه به جای اینکه بگردن دنبال کمپانی، بگردن یکی رو پیدا کنن که این کاره باشه، اون براشون بگرده دنبال کمپانی. با پرسجو و مشورت و صحبت با گروهایی که باهاشون رفیق بودن رسیدن به بهترین آدم ممکن، یه خانومی به اسم سوزان سیلور. ایشون کی بود؟ همسر خواننده و رهبر گروه ساوند گاردن، یعنی کریس کورنل. همسر بودنش مهم نبود، مهم این بود که خانم سیلور منیجر گروه ساوند گاردن هم بود. چی بود حالا قضیه؟ ایایتون باشه گفته بودم که ساوند گاردن بعد از اینکه یه ای پی با ساپاپ منتشر کرد تونست یه قرارداد با یه کمپانی مستقل اما بزرگتر از ساپاپ ببند و آلبوم اولش رو با کمپانی جدید منتشر کنه، که البته نتیجه به اون صورت خوب نبود. کاری که اون موقع سیلور به عنوان منیجر گروه کرد این بود که واسه آلبوم دوم ساوند گاردن تونست بگرده یه قرارداد درست و حسابی با کمپانی بزرگ A&M Records جور کنه. چی میخوام بگم؟ اینکه سیلور این کاره بود. منیجر ساندگارد بودنش واسه این نبود که همسر کریس کورنل بود. واسه این بودش که کارش این بود. اتفاقا جدیداً منیجر یه گروه تازه کار و آینده دار دیگه سیاتلی موسیقی گراند شده بود به اسم الیسین چینز که تونسته بود واسه اولین آلبومشون وصلشون کنه به کمپانی بزرگ کولومبیا رکوردز. بلد بود قشنگ. کلی لینک و رابطه داشت. پس نیروانا رفت سراغ سیلور و قضیه رو بهش گفت و ازش کمک خواست. سیلور ولی قبول نکرد. قبول نکرد نه اینکه حال نکنه و کلاس بذاره و نخواد که کمک کنه ها. دلش کاملا منطقی بود. برگشت گفت من رسما و قانونا و روی کاغذ منیجر ساندگاردن و الیسین چینزم. پس میتونم و اجازه دارم که بگردم واسه شون بهترین گزینه ها رو پیدا کنم. منیجر شما نیستم ولی نمیتونم وقت و انرژی بذارم واسه کاراتون. نه اینکه اصلا درسته که بیام مستقیم بدون اینکه کاری باشم شما رو از چنگ ساپاپ در بیارم. نیروانا کلی با سیلور چونه زد تا اینکه سیلور برگشت گفت اوکی اون کاری که میخواین رو نمیکنم براتون، بحث نکنین بی خودی، اما میتونم معرفیتون کنم به یه وکیلی که میشناسم. کارش خیلی درسته. جدیداً تونسته واسه دو تا گروه جینز ادیکشن و فیث نو مور قراردادهای درست درمون جور کنه. بازار تو مشتشه. با هر کسی هم کار نمیکنه ولی من رو میندازم که شما رو قبول کنه. سیلور با طرف صحبت کرد و راضیش کرد و قضیه جور شد و وکیل قبول کرد که به نیروانا کمک کنه تا بتونه از دست ساپاپ فرار کنه. طرف اومد هر چی کار نیروانا تا اون موقع ضبط کرده بود و گوش کرد. آهنگا رو بالا پایین کرد، به کل آلبوم بلیچ رو گذاشت کنار. به نظرش خوب بود ولی به نظرش چیزی نبود که بتونه کسی رو باش راضی کنه. پس اون چیزای جدیدی که گروه با چد چنین پیش بوچویک ضبط کرده بود که قرار بود بشن آلبوم دومشون رو برداشت، از روشون چند تا نسخه کپی کرد فرستاد واسه هر چی کمپانی بزرگی که میشناخت. تو پرانتز بگم اینجاها دیگه چد چنینگ نبود با نیروانا، دیو گرول عضو گروه شده بود. خیلی زودتر از اون چیزی که بچه‌ها انتظار داشتن قضیه جواب داد. همه عاشقشون شدن. تماس بود پشت تماس، پیشنهاد بود پشت پیشنهاد. اسلش رکوردز و کپیتال رکوردز همینطوری زنگ می‌زدن که قرار بذارن باشون. MCA Records واسه یه جلسه چند ساعته بلیت هواپیما واسه شون گرفت، کشوندشون لس آنجلس. کاریزما رکوردز بلیت براشون فرستاد، رفتن نیویورک. از در ساختمون که وارد شدن دیدن همه پرسنل خیلی مؤدب و موقر واستادن، یه ویدیویی هم داره پخش میشه که ویلکام نیروانا بهشون میگه. آیلند رکوردز آدم گذاشته بود هر جا اینا میرفتن دنبالشون میکرد که یه موقعیت مناسب پیدا کنه سری زنگ بزنه اینا یک رو بفرستن باهاشون صحبت کنه. کولومبیا رکوردز افتاد تو مایای خواهش و التماس که سر جدتون بیاین با ما قرارداد ببندین. کیف میکردن اینا. تو زندگیشون اینقدر کسی تحویلشون نگرفته بود. حسابی خوش میگذشت بهشون. کمپانیا اینا رو هی دعوت میکردن اینور اونور، بلیت فرست کلاس میگرفتن براشون، میبردنشون رستورانای گرون. اینا هم عشق میکردن. کرت تو رستوران منو رو برمی‌داشت، میرفت تو قسمت غذاها، به جای اینکه به اسپا کار داشته باشه به قیمتا نگاه میکرد. گرون‌ترین غذا رو سفارش میداد. بعد که جلسه شروع میشد یه کلمه هم حرف نمیزد. کریس منو رو برمی‌داشت، میرفت تو قسمت نوشیدنی ها، به جای اینکه به اسما کار داشته باشه به قیمتا نگاه میکرد. گرون‌ترین مشروب رو سفارش میداد، تا خرتناق مست میکرد و میافتاد رو حرف زدن و یه لحظه هم ساکت نمیشد. دیو هم که میشست یه گوشه نون و ماست و لابسترش رو میخورد. آخرش هم هیچی به هیچی، به نتیجه نمیرسیدن. گزینه‌هاشون اونقدر زیاد شده بود که واقعا نمیتونستن تصمیم بگیرن. بعد جالب میدونین چیه؟ ای یادتون باشه توی قسمت قبلی گفتم که سر توری که گروه توی اروپا واسه آلبوم بلیچ داشت یه اتفاقایی افتاد که کرت خیلی جدی تصمیم گرفت واسه همیشه موسیقی رو بذاره کنار. توی یه ویدیو یوتیوب کامل تعریف کردم ماجرای اون تور چی بوده. کرت همچنان تای ذهنش اون فکره رو داشت که از دنیای موسیقی و دردسراش بیاد بیرون. سر این همه پیشنهادی که الان داشتن کرت به فکر این افتاد که کلاهبرداری کنه. مطرح کرد فکرش رو با بقیه، اینکه یه کمپانی پیدا کنن، هر چی شرط گذاشتن قبول کنن، $1,000,000 پیش پرداخت ازشون بگیرن، بعد گروه رو منحل کنن، برن خودشونو گمگور کنن. حالا خلاصه اینا افتاده بودن وسط، همه سعی میکردن بکشوننشون سمت خودشون. تازه فقط همین نبود، هجوم کمپانیا اونجای بیشتر و جدیتر شد که یه کمپانی مدیریتی به اسم گولد ماونتین اومد سراغشون، بهشون پیشنهاد داد که بیاد کار مدیریتیشون رو براشون انجام بده. اینا هم از خدا خواسته قبول کردن. پس یعنی گولد ماونتین به عنوان یه شرکت گردن کلفت توی صنعت موسیقی به تیم جستجو واسه پیدا کردن یه کمپانی جدید اضافه شد. اون وکیله سرنخ رو میداد به کمپانیا، اونا پیشنهاد میدادن، این شرکت میشست ریز به ریز پیشنهاد رو بررسی میکرد. وضعیتی بود خلاصه، کمپانیا همینطوری صف بسته بودن، از نیروانا دلبری میکردن. این وسط ولی یکیشون بود که بدجوری چشمک میزد، کمپانی گفن رکوردز. اگه سه تا قسمت مربوط به گروه گانز ان روزز رو گوش کرده باشین، اونجا این کمپانی رو بهتون معرفی کرده بودم. گانز ان روزز همه ی آلبوماش رو با همین کمپانی منتشر کرده. نکته این بود که گفن رکوردز بیشترین پول رو به نیروانا پیشنهاد نداده بود. وعده‌هاش هم عجیب و غریب و فضایی نبود. فرش قرمز هم پهن نکرده بود براشون. اما سابقه‌اش یه طوری درخشان بود که اینا نمیتونستن در نظر نگیرنش. جدا از کلی گروه شاخص و معروف، گفن رکوردز با گروه سانیک یوث که بچهای نیروانا هم عاشقشون بودن هم خیلی رفیق بودن باشون، خیلی خوب و اصولی داشت کار میکرد. مدیراش قبلا با آرتیستای مستقل زیاد کار کرده بودن. کیم گوردون یعنی رهبر گروه سانیک یوث خیلی به اینا اصرار میکرد که با گفن رکوردز کار کنن. گولد مانتن هم که از قضا مدیر سانیک یوث هم بود، اونم توصیهش به نیروانا همین گفن رکوردز بود. پس نیروانا بالاخره تصمیمش رو گرفت و جدیترین و مهمترین جلسه زندگیش رو گذاشت و با گفن رکورد صحبت کرد و به توافق رسید. از اون طرف گفن رکوردز هم با ساب پاپ جلسه گذاشت که ببینه چطوری میتونه نیروانا رو ازشون بخره. اونجا هم به توافق رسیدن. کار افتاد توی پروسه اداری، اما چون طبیعتاً یه مدتی طول میکشید که برسن به امضای قرارداد، گفن رکوردز اومد یه پیش پرداخت توپل 287,000 دلاری داد به نیروانا که کارا لنگ نمونه، تا بعد که قرارداد رو امضا کردن جدیتر کارهای آلبوم دومو ببرن جلو. اولش اینا ذوق مرگ شدن، نمیدونستن با یه همچین پول قلمبه چی کار باید بکنن، اما یکم که گذشت فهمیدن که لازم هم نیست بدونن چی کار بکنن با پوله، چون از قبل تکلیف پول مشخص شده بود. از اون پوله مالیات کم شد، هزینه های قانونی کم شد، سهم مدیریت قراردادم کم شد، بدهیام پرداخت شد، مون یه ذره. از این یه ذره 37500 دلارشو دادن به کمپانی ساب پاپ. چرا؟ چون طبق توافق سه جانبه قرار شده بود ساب پاپ واسه فروش نیروانا به گفن رکوردز 75,000 دلار بگیره که باید نصفش رو گفن رکوردز میداد، نصفش رو خود نیروانا. پس یعنی علنن هیچی از اون پولی که اینا گرفتن نمون واسه خودشون. تو پرانتز بگم توافق ساب پاپ و گفن رکوردز اینطوری شد که ساب پاپ علاوه بر اون 75,000 دلار از دوتا آلبوم بعدی نیروانا 2% سهم داشته باشه و پشت جلد آلبوم بعدیشون هم لوگوی ساب پاپ چاپ بشه. به اضافه اینکه ساب پاپ میتونه یه سینگل دیگه از نیروانا به سلیقه خودش منتشر کنه. پس نیروانا بالاخره دست کمپانی ساپاپ راحت شد و با گفن رکورد توافق کرد و پیش پرداخت و گرفت و قبل از اینکه بفهمه چی شد همش خرج شد و هیچی ازش نموند. نیروانا موند و جیب خالی و مسئولیت تمام کردن یه آلبوم جدید. دیگه خوشحال نبودن. کرت قشنگ حالش بد بود. یه افسردگی همیشگی از بچگی بود باهاش. الان ولی بد جور زده بود بالا. بی پولی داشت بهشون فشار می آورد. اینا حتی پول نداشتن غذا بخورن. اون کمپانی مدیریتیه گولد مانتین دید اینا اوضاعشون خیلی خرابه، اومد یه پولی ماهانه داد بهشون که بتونن زنده بمونن. منتها این پوله با اون وضعیت الکل و موادی که اینا داشتن از حداقل هم کمتر بود. دیگه رسیدن به جایی که مجبور شدن تلویزیون و یه سری از وسایل خونه و حتی چند تا از تجهیزات موسیقیشون رو هم بفروشن. کرت روز به روز داشت بیشتر فرو می‌رفت تو خودش، تا حدی که چند درجه اعتیادش رو کشید بالا، پناه برد به هروئین. کریس و دیو خیلی ترسیده بودن، هی باش حرف میزدن، میگفتن سر جدت این یکی رو دیگه بیخیال شو، این فرق میکنه با چیزای دیگه، با آتیش بازی نکن، هروئین شوخی نیست. کرت قول داد ترک کنه، ولی یواشکی کار خودش رو میکرد. هروئین که تزریق میکرد دان میشد، چونم خودش همیشه دان سر خود بود اینا نمیفهمیدن. یعنی کلا وضعیتی بود اون موقع. یه چند ماه همینطوری گذشت و شد سال 1991. گفن رکوردز پیگیر شد که نیروانا جدی‌تر روی آلبوم دوم کار کنه. اینا خیالشون راحت بود که بیشتر آهنگا رو از قبل ضبط شده آماده دارن. اما گفن رکوردز نظرش این بود که اون 7 آهنگ که با بوچویگ موقعی که چد چنینگ درامرشون بود ضبط کرده بودن رو هم دوباره از اول تو یه استودیو جدید با یه تهیه کننده جدید ضبط کنن. نیروانا اولی رو قبول کرد، دومی رو قبول نکرد. یعنی قبول کرد که آهنگا رو دوباره هر جایی که کمپانی میگه ضبط کنن، اما باید همون بوچویگ بشه تهیه کنندهشون. گفن رکورد زیر بار نرفت. به اینا پیشنهاد تهیه کننده میداد. سکات لیت تهیه کننده گروه REM آورد، ردش کردن. دیوید بریگز تهیه کننده نیل یانگ آورد، ردش کردن. دان دیکسون تهیه کننده گروه دسمیترینز آورد، ردش کردن. باب مولد تهیه کننده گروه سول اسایلم آورد، ردش کردن. دید اینا انگار تو لج افتادن، هرچی میارن رد میکنن. بالاخره قبول کرد که همون بوچویک بیاد و بشه تهیه کننده آلبوم. نیروانا خودش مستقیم با بوچویک تماس گرفت، چند تا آهنگ جدیدم براش فرستاد، اونم جواب مثبت داد و اینطوری شد که بوچویک دوباره شد تهیه کننده آلبوم دوم نیروانا. بالاخره بعد از ماها به تاریخ 3 اپریل 1991 نیروانا با کمپانی گفن رکوردز قرارداد امضا کرد. فکر میکنین اولین کاری که کرت بعد از امضای قرارداد کرد چی بود؟ کرت خودش رو رسوند به نزدیکترین تلفن، زنگ زد به دان، به باباش. بعد از این همه سال که ازش سراغ نگرفته بود، بعد از این همه مدت که قهر کرده بود با دان، بعد از اون همه اذیتی که توی بچگی شده بود، احساس میکرد که دوست داره اولین نفری که این خبر رو میشنوه باباش باشه، که دان بدونه پسرش بالاخره به یه جایی رسیده که تونسته توی همون مسیری که خودش برای زندگیش انتخاب کرده بود موفق بشه، که با یکی از بزرگترین کمپانی‌های صنعت موسیقی قرارداد امضا کرده. کرت پای تلفن با یه شوقی که حتی خودش هم از خودش انتظار نداشت، کل ماجرا رو از اول تا آخر واسه دان تعریف کرد. گفت که قراره واسه ضبط آلبوم جدیدشون برن لس آنجلس. کرت حدود یه ساعت با باباش صحبت کرد. دان گوش میداد. چیز زیادی نمیگفت. فقط آخرش از کرت قول گرفت که باش در تماس بمونه و بازم بهش زنگ بزنه. وقتی که تماس رو قطع کردن، دان که تمام زورش رو زده بود تا بتونه خودش رو کنترل کنه، دو زانو افتاد روی زمین و بغضش ترکید و به چنان گریه ای افتاد که تمام بدنش میلرزید. کرت کوبین و کریس نووسلیچ و دیو گرول را افتادن به سمت لس آنجلس. وسط راه هم یه سر رفتن سان فرانسیسکو پیش عزیز دلشون دل کراور که یه معاشرتی داشته باشن با هم. اینو یادتون بمونه تا تو قسمت بعدی بگم چی شد اینجا. بعدم که رفتن و رسیدن لس آنجلس و مستقیم رفتن دفتر کمپانی که ببینن برنامه کاریشون چطوریه. یکم بعدش هم بوچویک خودشو رسوند اونجا. تو چند روز اول همه با هم هماهنگ شدن و تو همون استودیویی که قرار بود ضبط انجام بدن چند جلسه تمرین کردن. کمپانی واسه اینکه به اینا سر و سامون بده، یه خونه ای رو براشون اجاره کرد که اونقدر جای جالبی نبود. که اینا تو همون چند ساعت اول از توانایی ویژه‌شون استفاده کردن و خونه رو تبدیل کردن به زباله‌دونی. تو پرانتز بگم این مدتی که اینا لس آنجلس رو توی این خونه بودن، معاشرت کرت با یه دختری که از چند وقت قبل میشناختش نسبتاً زیاد شد. میدونین کیو دارم میگم؟ کورتنی لاف، یعنی رهبر و خواننده یه گروهی به اسم هول که تازه داشتن روی اولین آلبومشون کار میکردن. اینکه کرت و کورتنی چجوری آشنا شدن و چی شد که بعدها رابطه‌شون کشید به ازدواج، ربطی به داستان ما نداره. میذارم بعداً توی یه ویدیو یوتیوب براتون تعریف میکنم. و بالاخره اوایل می 1991 نیروانا رفت توی استودیوی ساوند سیتی تو لس آنجلس که آهنگای آلبوم جدیدش رو ضبط کنه. ساوند سیتی استودیوی معروفی بود. گروه فلیتوود مک شاهکارش یعنی آلبوم رومرز رو اینجا ضبط کرده بود. رونی جیمز دیو، تام پتی، فارینر، جکسون 5، کریزی هورس و خیلی های دیگه هم کاراشون رو اینجا ضبط کرده بودن. بودجه‌ای که گفن رکوردز واسه ضبط در نظر گرفت 65,000 دلار بود که شامل دستمزد بوچویگ هم میشد. اونقدر زیاد نبود اما کم هم نبود. مقایسه کنین با 600 دلاری که واسه اولین آلبومشون هزینه کرده بودن. ویگ هم عجله نداشت، فشار نمی آورد بهشون. اینو میتونستن با خیال راحت وقت بذارن روی آهنگا. ویگ یه طوری رفتار میکرد که استودیو واسه اینا راحت ترین جای ممکن باشه، که طوری نباشه اینا بخوان یه چیز بزنن و در برن. اگه می‌خواستن لش کنن کارشون نداشت، اگه می‌خواستن وقت بگذرونن میشست باشون گپ می‌زد. زورشون نمی‌کرد که پاشین برین تو اتاق ضبط. همین باعث شد که بچه‌ها بدون اینکه قُر بزنن یا اذیت بشن روزی 8 تا 10 ساعت کار کنن. خستم که می‌شدن نمی‌رفتن بیرون، همونجا ولو می‌شدن و یه چیزی می‌نوشیدن یا می‌کشیدن. وسطای کار واسه اینکه گوششون از موزیک خودشون خالی بشه، جمع می‌شدن دور هم آهنگای دهه 70 رو کاور می‌کردن. الیس کوپر و بلک سبت و ایروسمیت و این مدل گروه ها رو می زدن. یادتونه سر ضبط کارهای قبلیشون دموها و سینگل ها و آلبوم بلیچ گفتم که کرت چقدر هرس می خورد از دست درامرا؟ اینجا ولی کرت و کریس داشتن با دیو گرول عشق می کردن. دیو یه طوری می کوبید رو درامز که مجبور بودن روی درامز رو بهش درام هد می گن. بعد از هر یه دونه آهنگ عوض کنن. یه طوری می کوبید که انگار باشون پدرکشتگی داره. در کل پروسه ضبط خوب داشت پیش می رفت. البته که کرت لجبازی خاص خودش رو هم داشت. بوچ بیگ بعد خودشو میکش که کرت قبول کنه بیشتر از یه برداشت آواز بخونه. سر آلبوم قبلی هر آهنگو اونقدر میخون تا برسه به اون چیزی که خودش میخواست. ولی اینجا اگه مجبور نبود همون یه بار رو هم نمیخون. یه بار میرفت جلوی میکروفون ضبط میکردن میگفت همین اوکیه. دیگه هم نمیخونم. خوب میخون لعنتی. سخت میشد ازش ایراد گرفت. ولی ویگ یه چیزی تو ذهنش داشت که تو بهش نمیرسید ول نمیکرد. ویک که دید راضی کردن کرت سخته یه فکری به ذهنش رسید که کرتو گول بزنه. موقعی که کرت میخواست قبل از ضبط تمرین کنه میگفت برو تو اتاق ضبط واستا جلو میکروفون تمرین کن که حسشو بهتر بگیری. بعد بدون اینکه به کرت بگه صداشو ضبط میکرد. بعدن که کرت تو برداشت اصلی میخوند هر چی که میشد ویک ازش میخواست یه بار دیگه هم بخونه. اگه کرت قبول میکرد که هیچی. اما اگه قبول نمیکرد ویگ از همون چیزایی که سر تمرین ضبط کرده بود استفاده میکرد، مخصوصا توی کورس آهنگا که بندازشون روی برداشت اصلی که یکم به آواز حجم بده. دستشون واسه ضبط سازا بازتر بود. آهنگو میزدن، اگه اونی که دوست داشتن نمیشد یه جایشو عوض میکردن و دوباره میزدن. اینقدر همینطوری میرفتن جلو تا برسن به اون چیزی که میخواستن. ویگ اصرار داشت که توی بعضی از آهنگا مخصوصا توی کورس کرت دو بار گیتار بزنه که صداها رو بندازن رو هم و یه چیز پرتری در بیارن. اولش کرت با اینم مخالف بود. میگفت توی اجراها یه دونه گیتار داریم. چرا اینجا دو تا گیتار بذاریم؟ مگه می‌خوایم گول بزنیم ملتو؟ ویگ راضیش کرد ولی گفت توی اجرا اونقدر هیجان زیاد و صدا بلنده که اصلا احتیاجی به گیتار دوم نیست. من می‌خوام یه همچین فضایی رو توی خود آلبومم داشته باشیم. کرت اصولا هر چی ویگ میگفت اولش مخالفت می‌کرد. بعد که ویگ دلیل می آورد براش اگه قانع می شد قبول می کرد، اگه قانع نمی شد و ویگ اصرار می کرد شاکی می شد. گیتارشو می زاشت زمین می گفت خسته شدم، می زاشت از استودیو می رفت بیرون. یکم طول کشید که ویگ دستش بیاد حد کرد کجاست و کجاها قبل از این که از مرز رد بشه باید دنده عقب بگیره. این چیزای کوچیک به کنار، در کل پروسه ضبط اوکی بود و اتفاق عجیب غریبی نیفتاد. سیستم کارشون ساده بود. ستایی کرت و کریس و دیو بیسی که یه آهنگی رو می‌زدن که معمولاً واسه اینکه کامل بشه یکی دو روزی طول می‌کشید. بعد نوبت کرت می‌شد که گیتار دومو واسه اوورداب بزنه که گفتم اولش نمی‌خواست این کارو بکنه اما ویگ قانعش کرد. همه اینا که تموم می‌شد کرت تازه میشه سر کامل کردن لیریکس آهنگ که معمولاً هم کند پیش می‌رفت. زمان می‌برد که کرت بتونه کلمه‌های درستو پیدا کنه. اگه یادتون باشه سر آلبوم بلیچ گفتم که کرت به نظرش لیریکس چیز مهمی نبود. یه چی سرهم میکرد فقط واسه اینکه یه چی واسه خوندن داشته باشه. اینجا ولی کرت نگاهش عوض شده بود. بیشتر داشت به لیریکس اهمیت میداد. ویگ اونقدر موافق نبود. ترجیح میداد به جای اینکه کرت اینقدر واسه چیزی که میخواد بخونه وقت بذاره، سر خود خوندن وقت میذاشت. دوست داشت کرت تا اونجایی که میتونه روی وحشی و قاطع و محکم بودن صداش کار کنه. حالا به هر حال لیریکس که کامل میشد نوبت میرسید به آواز که گفتم کرت اصرار داشت که تو یه برداشت سر تهشو هم بیاره. چرا؟ اتفاقا نمیخواست ویگو اذیت کنه. علت اصلیش همون وحشی و قاطع و محکم بودنی بود که ویگ ازش میخواست. لجبازی نمیکرد. واقعا نمیتونست بیشتر از یه بار بخونه. تمام جونش کشیده میشد. طوری بود که در کل روزی یه بار دیگه نهایتا یه بار و نصف میتونست بزنه زیر آواز. بعد هنجرش جوری تعطیل میشد که حرفم به زور میزد. به نظر خودش اگه میتونست هروئین داشته باشه مشکل حل میشد. ولی چون توی لس آنجلس ساقی نمیشناخت دسترسی به هروئین هم نداشت. به جاش تمام مدت شیشه شربت سرفه کدئین دار دستش بود. قبل از ضبط قلب قلب سر میکشید، یه شیشه جک دنیل هم باهاش میرفت بالا، توپ توپ میشد میرفت پشت میکروفون. یعنی شربت سرفه رو هم واسه اینکه میگرفتش میخورد هم یه کمک ریزی به گلوش میکرد که کمتر اذیت بشه. تازه با همه اینا همون فقط روزی یه بار میتونست بخونه. حالا به هر حال همین مدلی که بهتون گفتم ضبط آهنگای آلبوم تموم و لیست ترک ها نهایی شد. منتها اینجا یه اتفاقی افتاد. توی قسمت قبلی اگه یادتون باشه گفتم که اون موقعی که اینا هنوز با کمپانی ساب پاپ کار میکردن بلند شدن رفتن ویسکانزین که توی استودیوی شخصی بوچویک آهنگای آلبوم دومشون رو ضبط کنن. که خب الان میدونیم که بعد از اینکه نیروانا با گفن رکوردز قرارداد بست، برنامه این شد که اونا رو بیخیال بشن، آهنگا رو دوباره ضبط کنن. اون موقع نیروانا 7 آهنگ ضبط کرد که گفتم بهتون، پونمن از بینشون یه دونه آهنگ به اسم دایو رو انتخاب کرد که به عنوان سینگل جدید واسه تبلیغ آلبوم جدید منتشر کنن، که کرت در کنارش یه آهنگ دیگه به اسم سلیور هم ساخت و این سینگل منتشر شد. اتفاقی که موقع بستن لیست ترک های آلبوم افتاد، سلیور که از اول قرار نبود تو آلبوم باشه، اما اینا اومدن دایو رو هم از تو لیست آهنگا خط زدن. یعنی دوتا ترکی که ساب پاپ در قالب سینگل واسه تبلیغ آلبوم دوم منتشر کرد، گفن رکوردز هیچ کدومو توی خود آلبوم نذاشت. خب پس ترک لیست آلبوم با 12 تا آهنگ بسته شد. یه چیزی رو ولی بگم بهتون، کاری که اینا در اصل واسه آلبوم جدید میخواستن بکنن این بود که موسیقی گرانج رو یه طوری با آلترناتیو راک و پست پانک قاطی کنن که یه جایی هم اون وسط واسه موسیقی پاپ بمونه. یعنی نگاهشون اینطوری بود که هرچی آهنگ پاپ تر بشه شنوندش بیشتر میشه، شنوندم که زیاد بشه پول بیشتری ازش در میاد. منتها یه چیز خیلی جالب بگم بهتون، قاعدتا انتظار دارین که کمپانی گفن رکوردز خیلی روی این موضوع تاکید داشته باشه که پاپ بیشتر بریزین توش که بیشتر بخرن بیشتر پول در بیاریم. قضیه ولی دقیقاً برعکس این بود. بذارین اینطوری بگم، اوایل کار لابلای همه آهنگایی که گروه داشت روش کار میکرد 3-4 تا آهنگ نصف و نیمه هم داشتن که بیشتر از بقیه ملودیک بودن، نه تنها سنگین نبودن بلکه پاپشون خیلی پررنگ بود. یه روز کمپانی که یه جورایی داشت نظارت میکرد روی کار، نمایندش رو فرستاد که با کرت حرف بزنه. طرف اومد گفت بهتر فلان آهنگ و فلان و فلان و واسه این آلبوم بیخیال بشی، دیگه وقت نذاری روشون. کرت گفت چرا، مشکلشون چیه؟ طرف گفت زیادی پاپن. کرت گفت خوبه که فروشمون بیشتر میشه، هم ما بیشتر حال میکنیم هم شما. طرف گفت فقط واسه فروش؟ این کارو سر آلبوم قبلی هم میتونستین بکنید. بهم بگو چی تو ذهنته که پاپ رو انقدر زیاد کردی؟ کرت یه نگاه به طرف کرد، یه نگاه به من. برگشت گفت من چیزی نمیگم. بردی تو قسمت بعدی برات توضیح میده قضیه چیه. فقط در همین حد بدون که پاپ اونقدام که فکر میکنه چیز بدی نیست. طرف گفت آخه پاپ داریم تا پاپ. اینایی که بهت گفتم بیش از حد از اصل قضیه دور شدن. کرت گفت من بازم نمیفهمم کجا این ایراد داره. طرف یه جواب باحالی داد بهش. نگاهی کمپانی کار درست رو ببینین، الکی نیست که اینقدر بزرگ شده. طرف گفت همین که شماها یه کمپانی کوچیک مستقل و ول کردین اومدین با یه کمپانی بزرگ قرارداد بستین، واسه خیلیایی که شما رو میشناسن یعنی نیروانا خودشو فروخته. چه میدونن مشکل داشتین؟ فکر میکنن ماها اومدیم پول گرفتیم جلوتون، خرتون کردیم، دزدیدیمتون. مؤدبانه ترین حالتش میشه این که نیروانا به جای اینکه هنری فکر کنه داره تجاری فکر میکنه. حالا اگه بیاین توی اولین آلبومی که قراره با ما کار کنین چند تا آهنگ تا این حد پاپ بذارین، پاپ نسبت با آهنگای دیگه‌تون، این میشه تیر خلاص. شاید اولش فروش زیاد بشه اما منتقدا چنان میزنن لهتون میکنن که خیلی زود فراموش میشین، میشین یه گروه خود فروخته. ما میشیم قاتل یه گروه راک خوب. این واسه شماها خوبه نه واسه ما. اینقدر این دلیلی که طرف آورد محکم و منطقی بود که کرت اصلا بحث نکرد، اون چند تا آهنگو گذاشت کنار و دیگه سراغشون نرفت.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
حالا خلاصه، ضبط آلبوم تمام شد. قرارم شد خود بوچویگ آهنگا رو میکس کنه. اولش برنامه این بود که بعد از ضبط یه هفته کار تعطیل بشه که ویگ گوشاش استراحت بکنه، بعد بشینه پای کار. یه همچین کاری واسه این که آدم بتونه یه آلبوم رو تر و تمیز نهایی کنه لازمه. منتها چون ضبط خیلی بیشتر از اون که فکر می‌کردن طول کشید، دیگه زمان نداشتن. واسه همین ویگ مجبور شد به محض تموم شدن ضبط آخرین آهنگ، کار میکس رو دست بگیره. زور خودش رو زد بنده خدا، منتها هر کاری کرد نتیجه خوب از آب در نیامد. خروجی بیش از حد فلت و بیجون بود. مخصوصاً صدای درامز. نه اینکه ویگ بلد نباشه ها، گوشش واقعا پر شده بود. اونقدر اینا رو شنیده بود که ایراداش نظرش رو جلب نمی‌کرد. خستم بود، نمیتونست بیشتر از این انرژی بذاره. کمپانی دید اینطوری نمیشه. ویگ الان و تو این شرایط از پس این کار بر نمیاد. واسه همین زنگ زدن به یکی به اسم اندی والاس که یه سال قبل با میکس پنجمین آلبوم گروه اسلیر یعنی شاهکارشون سیزنز این دی ابیس غوغا کرده بود. تو پرانتز بگم اندی والاس تهیه کننده و مهندس صدا و میکسر تنها آلبوم جف باکلی یعنی گریس که توی قسمت 11 ام پادکست در موردش گفتم بهتونم هست. کار میکس آهنگ کلینگ این دی نیم اف گروه ریج اگینست ماشین هم که توی سانگل دوم براتون تعریف کردم با همین اندی والاس بوده. حالا خلاصه والاس اومد و کار میکس آلبوم رو دست گرفت. اول نسخه خام رو گوش کرد، بعد اونی که بوچویک میکس کرده بود رو شنید. دو تا نتیجه گرفت. نتیجه اول این که بوچویک سر میکس خیلی توی آهنگا دست برده، هزار تا چیزو چسبونده به هم و ثانیه به ثانیه انگولک کرده تا تونسته به یه چیزی برسه. نتیجه دوم هم این که بوچویک به حد کافی توی کار دست نبرده. تازه به هر دلیلی که والاس واقعا نمیتونست درک کنه، یکیش لوس بازیای کرد سر تکرار ضبط. نسخه خامی که اینا ضبط کرده بودن خوب نبود. هنوز باید خیلی چیزاش عوض میشد تا یه کار تمیز از توش در بیاد. والاس داد همه چیزو کنفیکون کرد. کلی روی کار فیلتر گذاشت. خیلی چیزا رو پس و پیش کرد. بالاها رو آورد پایین، پایینا رو برد بالا. درامز رو یه طوری انگولک کرد که انگار دیجیتالی شده باشه. تفکیک صدای استریو رو با دابلینگ و تأخیر انداختن روی گیتار پررنگ‌تر کرد. یعنی کلاً یه صدای دیگه درآورد از آهنگا. نیروانا والاس رو دوست نداشت. به نظرشون دیگه زیادی عوض کرده بود همه چیو. مخصوصاً اینکه وقتی نسخه نهایی والاس رو گوش کردن، چند تا پیشنهاد بهش دادن، والاس هیچ کدومو قبول نکرد. دیو سر صدای درامز خیلی شاکی بود. گفت اینو چرا یه طوری کردی انگار ماشین زده؟ صدا دیجیتالی شده چرا؟ والاس جواب داد اون موقعی که داشتین ضبط می‌کردین میکروفون درامز مشکل داشته، قدرت خدا هیچ کدومتونم نفهمیدین. واسه همین مجبور شدم اکولایزش کنم و چند تا سمپل بندازم پشتش تا درست بشه. نیروانا دید والاس گوش نمیده به حرفشون، رفتن چغلیشو به بوچویک بکنن. گفتن آقا تو ناسلامتی تهیه کننده ای، این یارو گند زده به کار ما. وی گفت الان منظورتون اینه که صدا بد شده؟ گفتن نه بد نشده، ولی این اونی که ما زدیم نیست، خیلی دست برده توش. وی گفت همچی خیلی هم دست نبرده ها، هرچی رو که عوض کرده لازم بوده. اینا نصف اون انگولکی که روی کارهای موسیقی پاپ میکنن هم نیست، اینقدر قور نزنین، تایید کنین کار بره جلو. اینا هم چون به ویک خیلی اعتماد داشتن دیگه قور نزدن، کارو تایید کردن. کمپانی هم کارو چک کرد و راضی بود. پس اینطوری میکس آلبومم نهایی شد. نوبت رسید به انتخاب طرح روی جلد. توی مدتی که اینا واسه ضبط آلبوم لس آنجلس بودن، شب که خسته و داغون می‌رفتن خونه، همه خونه داغونی که گفن رکوردز براشون اجاره کرده بود، یه آبجو می‌گرفتن دستشون و ولو می‌شدن جلو تلویزیون. یه شب همینطوری واسه خودشون لش کرده بودن و کانال عوض می‌کردن که می‌بینن یه جایی داره یه مستند در مورد زایمان زیر آب نشون میده. کرت به نظرش موضوع خیلی جالب میاد. میشینه به تماشا. برنامه‌ای که تموم میشه برمیگرده به کریس میگه ما باید واسه طرح روی جلد آلبوممون یه همچین کانسپتی رو بذاریم، زایمان زیر آب. کریس هم به نظرش ایده باحالی میاد. فرداش با مدیر هنری گفن رکورد صحبت میکنن و اونم خوشش میاد. طرف میفته دنبال قضیه. میره میگرده چند تا عکس از زایمان زیر آب پیدا میکنه. منظورم دقیقاً لحظه زایمانه، یعنی موقعی که زیر آب نوزاد داره از بدن مادر خارج میشه. هی عکس رو این ور اون ور میکنه، میبینه نه، یه همچین چیز رو اگه بخوان بزنن روی جلد آلبوم هم فروشگاه ها ویزونشون میکنن هم مردم. تا این حد صراحت هم دیگه خوب نیست. هیچی، پس تصویر خود زایمان زیر آب رو بیخیال میشه. به این فکر میکنه که حالا لحظه زایمان نبودم نبود، چند ماه بعد از زایمانم اوکیه، مادر رو هم دیگه لازم نیست توی عکس داشته باشن. پس میره میگرده دنبال عکس نوزاد زیر آب. چند تا عکس پیدا میکنه، میبره میده به کرت، اونم یکی که به نظرش اوکی میاد و انتخاب میکنه. مدیره میره که از شرکت صاحب عکس عکس رو بخره، اون شرکت یه قیمت عجیبی میده. میگه از الان تا هر موقعی که آلبومتون قرار فروخته بشه، 5 سال دیگه، 20 سال دیگه، 60 سال دیگه، باید سالی $7,500 بهمون بدین. این میگه چه خبره؟ جنگ مگه؟ واسه یه عکس انقدر ساده این همه پول میخواین؟ ما کل آلبوم با $65,000 جمع کردیم. حالا واسه فقط یه دونه عکس بیایم تا ابد سالی $7,500 بهتون بدیم؟ بی خیال عکسه میشه. با خودش میگه خودمون عکس میگیریم مثلا. لحظه پا گذاشتن آدم روی ماه نیست که، یه نوزاد میخواد، یه استخر، یه دوربین. میره با یه عکاسی صحبت میکنه که طرف تخصصش عکس گرفتن زیر آب بوده. عکاسه میره چند تا بچه رو میندازه تو آب، کلی ازشون عکس میگیره، از بینشون 5 تا رو انتخاب میکنه، میاد میده به مدیره. تو پرانتز بگم سوء تفاهم نشه یه وقت، این مدلی که گفتم نبوده ها، بچه که هندونه نیست همینطوری پرتش کنن تو آب. اول عکاسه رفته زیر آب، یه قواس هم یه عروسک گرفته دستش، هی اینور اونورش کرده. عکاسه از این عروسک عکس گرفته تا اون چیزی که می‌خواسته رو پیدا بکنه. بعد خیلی نرم و با احترام بچه‌ها رو بردن تو آب، چند ثانیه ولشون کردن، عکاسه هم عکس‌ها رو گرفته و سری بچه رو آوردن بیرون. حالا خلاصه مدیر عکس‌های جدید رو دوباره نشون کرت میده. اونم از بینشون عکس یه نوزاد 5 ماهه به اسم اسپنسر الدن رو انتخاب می‌کنه. عکاسه هم واسه اینکه اجازه استفاده از عکس رو از مامان بابای اسپنسر بگیره، 200 تا تک دلاری میده بهشون و حق استفاده از عکس پسرشون ازشون میخره که اینا با اون $200 میرن سوپری خرید میکنن، میزنن به بدن، تمام میشه میره پی کارش. عکس که انتخاب میشه، کرت میاد یه ایده جدید مطرح میکنه. اینکه این بچه‌ای که زیر آب یه حال ذوق زده داره و دستاشو هم یه طوری باز کرده انگار میخواد یه چیزی رو شکار کنه، بیایم توی عکس جلوی بچه‌ها یه قلاب ماهیگیری اضافه کنیم، یه اسکناس $1 هم بذاریم سرش، یه طوری که انگار بچهه واسه گرفتن اسکناسه داره دست و پا میزنه. مدیره از این ایده خوشش میاد، قلاب و اسکناس رو هم به عکس اضافه کردن و کار نهایی شد. منتها عکس یه ایراد ریزی داشت که یه فکری باید براش میکردن. اینکه فلان اسپنسر کوچولو توی عکس معلوم بود، گفن رکوردز میترسید که همین قضیه باعث بشه یه سری از فروشگاه‌ها آلبوم پخش نکنن. مدیر هنری گفن رکوردز اومد محض احتیاط یه نسخه زاپاس از عکس رو هم آماده کرد که اومده بودن توش فلان بچه رو پاک کرده بودن. اومد تایید کرت رو براش بگیره که کرت مخالفت کرد. گفت من نمیفهمم چرا باید یه همچین کاری بکنیم. مدیر گفت چون ممکنه یه سری جا آلبوم پخش نکنن. کرت گفت همینش رو نمیفهمم. مشکلش چیه که نخوام پخشش کنن؟ مدیر گفت ممکنه به یه سری بر بخوره. کرت گفت فلان یه طفل 5 ماهه چرا باید به کسی بر بخوره؟ اون گفت من چه میدونم، اینجوریان یه سری دیگه. این گفت اونا مریضن، ما چرا باید خودمون رو محدود کنیم؟ جواب داد طرف که همینه دیگه، کاریش نمیشه کرد، باید محتاط باشیم. اگه میخوای به مشکل نخوریم، باید از همین الان یه گزینه جایگزین داشته باشیم براش. کرت گفت اوکی، خود عکسو ولی دستکاری نکنین، یه برچسب میچسبونیم جلوی بچه‌ها، روش مینویسیم اگه دیدن این عکس باعث میشه که بهت بر بخوره، تو قطعاً یه پدوفایل، یعنی بچه بازی. تو پرانتز اینو هم بگم، احتمالاً خودتون بدونین که 30 سال بعد از انتشار این آلبوم، یعنی تو سال 2021، این بچه‌ه، یعنی اسپنسر الدن، میره از نیروانا شکایت میکنه که اینا عکس فلان منو گذاشتن رو آلبومشون، به من ضربه روحی وارد شده، باید بهم خسارت بدن. اینو قبلا توی یه ویدیو تو کانال یوتیوب توضیح دادم چیه ماجراش، دیگه تکرارش نمیکنم. در کل اینکه کاور این آلبوم، یعنی یه بچه و یه اسکناس سر قلاب، چه مفهومی میتونه داشته باشه، نظرها متفاوته. یه عده میگن بچه نماد آدمیزاده که از همون موقعی که به دنیا میاد داره میفته تو تله پول. یه عده میگن بچه نماد خود نیرواناست، یعنی یه گروهی که تازه متولد شده و همین اول کاری رفته زیر چتر یه کمپانی بزرگ و خودشو به دلار فروخته. یه عده میگن بچه خود کرت کوبینه که سر مسائل مالی مامان و باباش معصومیت خودشو از دست داده. یه عده میگن این داره از موج مادیگرایی دهه 80 آمریکا انتقاد میکنه. حالا خلاصه فلسفه پشتش هرچی که هست، این میشه طرح نهایی روی جلد آلبوم. یه چیز جالبم بگم، چند ماه بعد از این که عکس کاور رو انتخاب میکنن، یه ایده جالبی مطرح میشه. این که بیان از 3 عضو گروه همونطوری که از بچه عکس گرفتن هم عکاسی کنن، یعنی اینا رو هم ببرن زیر آب که یه سری عکس ازشون بگیرن واسه پروموت کردن آلبومشون. برنامه میشه این که لابلای تورشون تو اواخر اکتبر 1991 حدودای ساعت 10 صبح که اتفاقا لس آنجلس خیلی هم سرد بود، برن عکس‌ها رو بگیرن. بودجه خاصی کمپانی نذاشته بود واسه این کار. یه استخر داغون اجاره کرده بودن که اتفاقا چند روز قبلش پمپش خراب شده بود، آبش یخ یخ بود. اینا هم خسته از تور، سردشون هم بود، از اینکه قرار بود تو اون هوا برن تو استخر وحشت کرده بودن. حوله درست حسابی هم نبرده بودن با خودشون، مونده بودن تو سرما چطوری باید خودشونو خوش کنن. یه وضعی بود خلاصه. عکاسه واسه چیزی که تو ذهنش داشت رفته بود ساز کرایه کرده بود واسه بچه‌ها. جالب بود براش که به طرف گفته بود درامز و گیتار میخوام که ببرم زیر آب. یارو هم بهش داده بود، گفته بود میخوام ببرم زیر آب پس میگیری بعدش. طرفم گفته بود آره بابا حل. ست درامز رو داد روی یه صفحه محکم کردن، صفحه رو بستن به یه نردبون، نردبونه رو یه طوری گذاشتن روی استخر که درامز چپه رفت تو آب. یعنی عکاسه میخواسته درامز توی عکس‌ها سر و ته باشه. قبل از اینکه کار شروع بشه عکاسه پیشنهاد داد که بچه‌ها کامل لختشن، که نماینده کمپانی اونجا بود گفت اصلا حرفشو نزن، هیچ کی پایین نمیکشه، ما همون فلان بچه رو نمیدونیم چی کارش کنیم، کم مونده بخوایم به فلان این سه تا نرخرم فکر کنیم، هیچی. پس بچه‌ها قرار شد با مایو برن تو آب. برخلاف انتظاری که عکاسه داشت، کرت خیلی آروم و ملو بود. از اینو نبود که چون فکر میکنه راکستار پاچه همه رو بگیره، که البته یه بخشش هم واسه این بود که سرما خورده بود بنده خدا، تون هوا کلا جمع شده بود تو خودش. عکاسه ولی باید پاره میکرد خودشو که کرت قبول کنه یه کاری رو بکنه. کلا مثل گربه آبگریز بود. عکاسه یه طوری باید باش راه میومد که فرار نکنه. کریس گیر داده بود که من سردمه، باید جک دنیل بخورم گرم بشم. عکاسه هم میگفت یه مشروب دیگه داریم اینجا، همونو بخور کارو شروع کنیم. کریس میگفت نه، فقط جک دنیل. که آخر سر عکاسه یکی فرستاد یه شیشه جک دنیل واسه کریس بخره بیاره. دیو ولی خیلی اوکی بود، هر چی عکاسه بهش میگفت دقیقاً انجام میداد، قرم نمیزد. حالا خلاصه عکاسه شروع شد. اینا اولش چند بار تمرین کردن که قراره زیر آب چیکار کنن. سختم بود. اینکه نفساشون یه طوری باشه که تو زمان مشخص ستاشون زیر آب باشن راحت نبود. قرار بود هر کدوم یه سازی دستشون باشه و یه اداهایی هم خودشون در بیارن. توی چند ساعت عکس‌ها رو گرفتن و کار تموم شد. کرت اونقدر بعدش خسته و داغون بود که همونجا کنار استخر از خواب بیهوش شد. حدوداً 200 تا عکس گرفتن اون روز. منتها کمپانی از هیچ کدومشون خوشش نیومد و به کل قضیه استفاده ازشون واسه پروموت کردن آلبوم منتفی شد. خب این شد پس انتخاب عکس روی جلد. بعدش رفتن سراغ انتخاب عکس پشت جلد. یه عکس خیلی عجیبی رو واسه یه پشت جلد انتخاب کردن. عکس یه میمون پلاستیکی، احتمالاً از نژاد کاپوچین صورت سفید پانامایی، که یه چیزی شبیه ضد هوایی بسته پشتش. بعد واسه پس زمینه عکس این میمونه یه تصویر قرمز زرد شبیه آتش میان میذارن، که آتش نیست اتفاقا، یه کلاژ عجیبیه که کرت خیلی قدیما خودش درست کرده بوده. یعنی عکس گوشت خام رو از توی تبلیغ یه سوپرمارکت بریده، عکس جهنم دانتر رو هم برداشته، عکس آلت تناسلی زنانه رو هم از یه مجله پزشکی کنده، اینا رو گذاشته کنار هم، زده به یخچالش توی خونش تو اولمپیا. اینا به کنار، این کلاژه یه چیز خیلی عجیبی هم داره. اونجایی که میفته بالا سر میمونه خیلی نامحسوس، اگه بهتون نگن اصلا متوجه نمیشین. کرت اومده عکس اعضای گروه کیس رو گذاشته، همون عکسی که روی جلد ششمین آلبوم کیس یعنی لاوگانه. چرا آخه؟ کل این طرحه میمونه با پس زمینش رو هم انداختن روی آب استخری که اسپنسر کوچولو داره توش شنا میکنه. طرح عجیبیه واقعا. کنارش هم میان اسم ترک‌های آلبوم رو میذارن، زیرش هم یه سری مشخصات دیگه مثل تهیه کننده و میکسر و کمپانی و کپی رایت و اینجور چیزا. از جمله ایایتون باشه لوگوی کمپانی ساب پاپ، که جزء توافقشون سر خرید نیروانا بود که لوگوشون توی آلبوم بعدی گروه چاپ بشه. اینم پس شد انتخاب و طراحی پشت جلد آلبوم. واسه لاینر نوتس هم اومدن یه متن جالبی رو نوشتن، یه ترکیب تقریبا بی‌معنی و پرت و پلا از لیریکس آهنگای آلبوم. یعنی انگار با آهنگای آلبوم یه کلاژ درست کرده باشن. اومدن از هر کدوم یه خطشو برداشتن، چیدن کنار همدیگه، یه متنی درآوردن، همونو گذاشتن توی لاینر نوتس. اینایی که گفتم از اون چیزاست که توضیح شفاهیشون خیلی شفاف نمیکنه قضیه رو. توی یه ویدیو یوتیوب نشونتون میدم که در مورد چی دارم حرف میزنم. همه چی دیگه حاضر آماده بود، به جز ای گفتین؟ بله، اسم آلبوم. اون اوایل که کارو شروع کرده بودن، کرت به شوخی گفته بود اسم آلبوم میخواد بذاره گوسفند. شیپ. گفتن منظورت چیه؟ گفت هر خری که بیاد آلبوم ما رو بخره گوسفنده. هیچکی نخندید. گفتن یه وقت اینو نگی جایی ها. گفت شوخی کردم بابا، منظورم اوناییه که مثل گوسفند دارن به جنگ خلیج فارس واکنشای عجیب غریب نشون میدن. بازم کسی حال نکرد، اما دیگه مخالفت نکردم باهاش. گفتن اوکی بذار گوسفند، دلیلش هم نگو به کسی. بعد که اینا مشغول شدن، کار خیلی طول کشید دیگه. موقعی ضبط تموم شد که خیلی گذشته بود. کرت دیگه با گوسفنده حال نمی‌کرد. گفت گوسفند نمی‌خوام. گفتن چی می‌خوای پس؟ گفت بذاریم ساکاگاویا. گفتن این دیگه چه کوفتیه؟ گفت اسم یه خانومی بوده واسه قبیله سرخپوستا. آدم باحالی بوده. نماد استقلال خانوماست یه جوری. گفتن این چه ربطی به چی داره؟ گفت اسمش یه جوریه که به نظرم کمک می‌کنه آلبوم بیشتر بفروشه. باز کسی حال نکرد، اما بازم مخالفت نکرد. یکم باز گذشت، کرت گفت ساکاگاویام نمی‌خوام. گفتن این دفعه چی می‌خوای؟ گفت بی خیال. گفتن نه جدی چی بذاریم؟ گفت گفتم دیگه بی خیال. گفتن چیو بی خیال؟ آلبوم اسم می‌خواد دیگه. گفت بابا عجب نگیرایی هستین شما، میگم اسم آلبومو بذاریم بی خیال، بذاریم نیور مایند. یعنی اصلا مهم نیست، سخت نگیریم بابا. بقیه یکم فکر کردن، دیدن اصلا همین نیور مایند نماد و معرف طریقت زندگی خود کرته. فلسفه زندگیش همینه قشنگ، که هیچی به هیچ جاش نیست. اسم از این بهتر نمیشد. پس اسم آلبومم شد نیور مایند، که البته تعمدن نیور و مایند رو که دوتا کلمه جدان به غلط چسبوندن به هم و کردنش یک کلمه. اینم پس از این کارهای آلبوم که نهایی شد، نیروانا تورش رو شروع کرد. اول تو آمریکا، پشمندش تو اروپا. هدفشون این بود که تا اونجایی که جا داره مردم واسه انتشار آلبوم دوم آماده کنن. هنوز کوچیک بودن. کسی قبول نمی‌کرد که اینا اکت اصلی باشن. هنوز اوپنین اکت گروه‌های معروف می‌شدن. منتها بعد از چند تا اجرا، مخصوصاً با آهنگای جدید، برگزار کننده‌ها یه چیز جالبی رو فهمیدن. اینکه انگار ملت بیشتر میان که نیروانا رو ببینن، نه گروه اصلیه رو. یه چیزی که تا این حد مردم رو تشنه کنسرت‌های نیروانا کرده بود، نه موزیکشون، بلکه خلبازی‌هاشون بود. روی استیج تا بی‌نهایت مست و تا انتها هایی می‌شدن. یه کارهای عجیب و غریب می‌کردن که آخرش ختم می‌شد به شکوندن و منهدم کردن سازاشون. یه طوری بود که اگه به هر دلیلی این کارو نمی‌کردن، مردم فریاد می‌زدن که این نیروانا نیست، چرا سازاتون رو نمی‌شکنین؟ این قضیه فقط تو کنسرت‌ها نبود. اتاقای هتل‌ها و درسینگ روم و کلاً هیچ جا دستشون سالم نمی‌موند. گفن رکوردز شاکی بود سر قضیه. هم خرجشون سر این خرابکاری‌ها زیاد بود، هم کلی آبروریزی داشتن. چیزی نمی‌گفت، ولی هم منتظر بود که آلبوم منتشر بشه ببینه نتیجه چی میشه. همین که میدید خلبازی بچه‌ها جواب میده، آدمای بیشتری واسه دیدنشون میاد. تا اینکه واسه تاریخ 13 سپتامبر 1991 گفن رکوردز توی یه کلاب یه جشن واسه رونمایی از آلبوم جدید نیروانا رو انداخت. کلی آدم مهم و با کلاس هم دعوت کردن و تم رسمی گذاشتن و به بچهای نیروانا هم گفتن سر جدتون اینجا رو دیگه آدم باشین. برنامه خیلی مهمه. آبروریزی رو اندازین. اینا گفتن حله، ما میشینیم یه گوشه الکل میزنیم مست میکنیم، کاری به کسی نداریم. گفتن از این خبرا نیستا، به خاطر قانون واشنگتن مشروب سنگین نمیتونیم سرو کنیم. اگه فکر میکنین قاطی آدم حسابی و حوصله‌تون سر میره، چند تا از دوستاتون رو بیارین سرگرم بشین باشون. مراسم برگزار شد و بچه‌ها با رفیقاشون اومدن و دیدن چه خبره. از این ور تا اون ور میز چیده بودن و پوسترهای گروه زده بودن به در و دیوار و آهنگای آلبوم نورمایند هم داشت پخش میشد و اصلا یه وضعی. همم که احترام و آفرین و براو و کرتی داره حالش بد میشه. این همه توجه براش قابل هضم نبود. حال غریبی داشت. مخصوصا این که چند تا از دوستاش از اولمپیا آورده بود، بهش که هی احترام میذاشتن جلوی اینا خجالت میکشید. یه جاش کرت برگشت به یکی از دوستاش گفت کاش یه مشروب درست حسابی داشتیم، یکم جو قابل تحمل میشد. رفیقش گفت داداش تا منو داری غم نداری، چند تا شیشه ویسکی آوردم یواشکی جازساز کردم یه گوشه، منتظر بودم امر کنی. کرت گفت آفرین، برو بقیه رو هم خبر کن بریم یه حالی بکنیم. اینا اون شب یه طوری مست میشن که دیگه حالیشون نبود کجا و قضیه چیه. پریدن وسط و شروع کردن خلبازی، رفتن دیجی رو خفت کردن که حالمون از اینی که گذاشتی داره به هم میخوره. حالا موزیک خودشون بود. گفتن یه دیسکو بذار برقصیم. بعد افتادن به جون پوسترهای خودشون رو دیوار، همه رو جر و جر کردن. آخر سرم رفتن سر میز غذاها، مشت مشت برمی‌داشتن پرت می‌کردن به هم. یعنی یه کثافتی را انداختن که همه هاج و واج مونده بودن. هیچی دیگه، دست و پاشون رو گرفتن و خیلی شیک از مراسم رونمایی آلبوم خودشون پرتشون کردن بیرون. یه چیزی هم بگم بهتونا، نیروانا جلوی اون همه آدم آبروریزی رو انداخت اون شب، یعنی بحثی توش نیست. منتها همه کسایی که اونجا بودن سر یه چیز اتفاق نظر داشتن، اینکه آلبوم نورمایند نیروانا بدون شک آلبوم خوب و بفروشیه. خود گفن رکوردز امیدوار بود که نورمایند بتونه به فروش 250,000 نسخه برسه، اما پیشبینی کسایی که تو این مراسم بودن این بود که اگه مدیریت ماجرا خیلی خوب انجام بشه و لیبل خیلی خوب کارشو بکنه و گروه هم خیلی مایه بذاره، Nevermind به احتمال زیاد میتونه تو سال اول به فروش 500 هزار نسخه هم برسه. انتظار خیلی زیادی بود ولی همه پتانسیلش رو توی Nevermind میدیدن. کمپانی قبل از اینکه تاریخ انتشار آلبوم برسه اومد یه استراتژی جالبی چید. اینکه چند روز قبل از آلبوم بیان آهنگ Smells Like Teen Spirit که جزو آهنگای راکتر آلبوم بود رو به عنوان اولین سینگل منتشر کنن که طرفدارای موسیقی آلترناتیو راک رو مشتاق کنن که آلبوم بخرن. بعد بیان چند هفته بعد از انتشار آلبوم آهنگ Come As You Are که جزو آهنگای نسبتاً پاپ بود رو هم بدن بیرون که اونایی که اونقدر راک باز نیستن رو هم ترغیب به خرید آلبوم کنن. واسه چند روز قبل از تاریخ انتشارم یه تور جدید تو آمریکا ترتیب دادن که کمک کنه به فروش آلبوم و در نهایت به تاریخ 24 سپتامبر 1991 دومین آلبوم نیروانا به اسم Nevermind منتشر شد. کمپانی تو قدم اول اومد 46251 نسخه از آلبوم تو کل آمریکا پخش کرد. 35000 نسخه فرستاد انگلیس که ببینه چه اتفاقی میفته. خیلی سریعتر از اون چیزی که فکر میکردن آلبوم سولد اوت شد. طوری که گفن رکوردز تکثیر و توزیع تمام آلبومای آرتیستای دیگه که دستش بود و نگه داشت، همه نیروشو گذاشت فقط روی Nevermind. سینگل Smells Like Teen Spirit کار خودشو کرده بود. نه فقط طرفدارای موسیقی راک بلکه تونسته بود هر سلیقه‌ای رو به خودش جذب کنه. Nevermind تونست همون اول کاری بره تو چارت بیلبورد 200 و بشه رتبه 144. همینطور که جلوتر می‌رفتن، فروش آلبوم هی داشت بیشتر می‌شد. Smells Like Teen Spirit شده بود یکی از محبوب‌ترین آهنگای آمریکا. شبکه MTV تمام مدت داشت ویدیوشو پخش می‌کرد. همین قضیه شهرت نیروانا رو خیلی زود جهانی کرد. یادم به اون زمان ما هم تو ایران ماهواره استارسات کانال MTV داشتیم، یه ساعت یه بار این آهنگو داشت پخش میکرد. فروش آلبوم داشت قوقا میکرد. دو ماه بعد از انتشارش Nevermind رسید به رتبه 35 چارت بیلبورد. یادتونه پیش بینی کرده بودن که در بهترین حالت اگه همه عالی کار کنن آلبوم بعد از یه سال 500 هزار تا میفروشه؟ Nevermind قبل از اینکه سال 1991 تموم بشه، یعنی توی یه چیزی حدود 3 ماه فروشش 1 میلیون نسخه رو رد کرد. تازه هیچ کم کار خاصی نکرده بود، یعنی کمپانی بدون این که بخواد واسه پروموشن هزینه بکنه نشسته بود متعجب فروش آلبومو تماشا میکرد. حتی تبلیغ توی مجله ها و روزنامه ها هم از حالت عادی ضعیف‌تر بود، در این حد که فقط واسه مجله های موسیقی نه عمومی، اونم نه تو کل آمریکا، فقط توی سیاتل تبلیغ رفته بودن. اما آلبوم داشت همینطور فروش میرفت. اومدن حتی برنامه انتشار دومین سینگل رو هم عقب انداختن، چون همون اولی به حد کافی سر و صدا رو انداخته بود. بعد از تور آمریکا، تور اروپا شروع شد. کنسرت‌ها یه طوری سولد اوت می‌شد که اینا خودشون هم مونده بودن. سال 1991 تموم شد و 1992 شروع شد. برخلاف اون چیزی که پیش بینی کرده بودن که تب Nevermind تو سال جدید می‌خوابه، نه تنها نیروانا از چارت بیلبورد بیرون نرفت، بلکه تونست آلبوم Dangerous مایکل جکسون رو به زیر بکشه و بشه رتبه اول چارت. دوباره بگم، یادتونه اینا پیش بینی کرده بودن آلبوم بعد از یه سال چقدر می‌فروشه؟ کمپانی که دلش به فروش کلن 250,000 نسخه خوش بود. اما Nevermind هفته‌ای، دقت کنین، هفته‌ای 300,000 نسخه داشت فروش می‌رفت. نیروانا از طرف رسانه‌ها لقب بزرگترین گروه جهان رو گرفت و آلبوم Nevermind در نهایت با فروش بیش از 30 میلیون نسخه تو کل دنیا شد یکی از پرفروش‌ترین آلبوم‌های تاریخ موسیقی. یه چیز جالبم بهتون بگم، بی ربط اما بامزه است. نیروانا که انقدر معروف شد، یهو تو لس آنجلس از پشت بوته یه گروه موسیقی مذهبی پرید بیرون که گفت اسم نیروانا واسه ماست. راستم میگفت بنده خدا، از سال 1983 با اسم نیروانا داشتن فعالیت میکردن. نمیگفتن اسم ما رو پس بدین، میگفتن بهمون پول بدین. که خب اونقدر همه چی عالی بود که کمپانی اصلا بحث نکرد باشون، 50,000 دلار داد بهشون و قضیه رو جمع کرد. آلبوم Nevermind نیروانا مهمترین و بزرگترین حرکت موسیقی گرانج به حساب میاد. همین آلبوم تونست برچسب گرانج رو بزنه روی پیشونی سیاتل و باعث بشه که موسیقی آلترناتیو راک تبدیل بشه به موسیقی مینستریم اون موقع. نیروانا تونست به کل فضای موسیقی دهه 90 رو عوض بکنه. تا قبلش موسیقی گلم متال تو بورس بود. مردای دخترباز و عیاش که موهاشون بلند بود و چاک سینه مینداختن بیرون و به مردونگیشون افتخار میکردن. حالا دنیای موسیقی داشت یکی مثل کرت کوبین رو تجربه میکرد. آرتیستی که به معنای واقعی اسم آلبومشون راه و روش زندگیش بود. بیخیال بود. تفکر فمینیستی داشت. عیاش نبود. تو خودش بود. ادعا نداشت. حتی علنی با حرکت‌های مردسالارانه مخالفت می‌کرد. نیروانا فرهنگ جوونا رو با نورمایند تغییر داد. استایل جوونا از اگزاجره بودن گلم متال رفت به سمت سادگی و بیخیالی گرانج. اون چیزایی که تا قبلش ارزش به حساب می‌اومدن، حالا زننده و اغراق‌آمیز بودن. منتها یه اتفاقی افتاده بود اینجا. اینکه خود بچهای نیروانا ابداً فکر نمی‌کردن تا این حد آلبومشون سر و صدا کنه. هرچی آلبوم بیشتر فروش می رفت اینا بیشتر تعجب می کردن. براشون واقعا سوال بود که اینا کیان که از موزیک ما اینقدر خوششون اومده؟ مگه ما چقدر از اون گرانج و پانک راکی که بودیم فاصله گرفتیم و پاپ شدیم که همه با همون حال می کنن؟ عجیبه خیلی، ولی شاکی بودن. این همه شهرت و محبوبیت رو دوست نداشتن. برنامه شونی نبود که اینقدر بهشون توجه بشه و بشن مهمترین آرتیست موسیقی مینستریم. نگاهشون این بود که وقتی همه دوستت دارن حتما یه جای کار ایراد داره، یعنی دیگه اونقدی که فکر میکردی خاص نیستی. دوست نداشتن این همه آدم بیاد کنسرتاشون. تا قبل از نورمایند اکثر اجراشون توی کالج و بارا و جای کوچیک و شبه روشنفکری بود. میدونستن که اکثر آدمایی که کنسرت‌ها رو میان نسبتاً باهوشن، از نظر سیاسی ذهنشون بازه، سکسیست و ریسیست نیستن، چقر و خشک نیستن، از نظر موسیقی باشعورن. اما حالا اجراشون پر شده بود از یه مش جوجه متال کلخر اسکل مسخره. ناراحت بودن قشنگ از این موضوع. قایمش هم نمی کردن. تو یه مصاحبه با رولینگ استون، کریس برگشت گفت وقتی داشتیم این آلبوم می ساختیم، حسمون این بود که ماییم در مقابل اونا. اونایی که هیچی نمی فهمن و هر کی می تونه راحت ذهنشون رو شستشو بده. نمی دونم کجای راهو اشتباه رفتیم که حالا هم اونا دارن آلبوم ما رو می خرن. کرت خیلی بدون تعارف گفت من واقعا از این وضعیت ناراحتم. یه مش آدم معمولی بی فکر به درد نخور میان فضای کنسرت‌های ما رو پر می‌کنن، نمیذارن بلیط‌گیر آدم حسابیای خوش فکر بیاد. نگاه عجیب و به نظرم ظالمانه‌ای داشتن به این موضوع. این شهرت اون چیزی نبود که اینا دنبالش بودن، مخصوصا کرت. فکر نمی‌کردن وارد فضای پاپ شدن یه همچین تبعاتی داشته باشه. احساس می‌کردن یه طوری درو باز کردن که هر کسی بدون اینکه حقش باشه اومده تو حریم هنریشون. اما دیگه کار از کار گذشته بود. نیروانا شده بود بزرگترین و مهمترین گروه دنیا. چیزی که شنیدین 37مین قسمت پادکست آلبوم بود که میشه 5مین بخش از داستان مربوط به گروه نیروانا. آهنگای این آلبوم رو توی قسمت بعدی که میشه قسمت آخر مرور میکنیم. پادکست آلبوم من بردیا برجسته نژاد میسازم، طراحی کاورم با سمینه اتفاق بوده. الان قبل از اینکه آخرین قسمت بیاد بهترین وقته که با معرفی پادکست آلبوم به دوستا و فالووراتون به بیشتر شنیده شدنش کمک کنین. شاید حتی لازم باشه که بهشون توضیح بدین که پادکست چیه و چطوری باید شنیدش. پادکست فارسی برای بیشتر شدن مخاطباش روی کمک همین مخاطباش حساب میکنه. ممنون که تا اینجا همراه بودین. ممنون از اسپانسر این قسمت، شرکت دنون و دسر دنت. بهترین هستین و بهترین بمونین. 37مین آلبوم تموم شد.